حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تطهیر، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي.
صلوات الله عليهم اجمعين. قال الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اگر عمری بود خدا توفیق داد عرض خواهم کرد چرا این بحث رو انتخاب کردم. آیا ما مشکلات دیگه فردی اجتماعی خانوادگی نداریم؟ آیا نیازمندی های دیگه ای در جامعه ما مطرح نیست؟ بنده به کلی یک حساری دور خودم کشیدم، از جهان امروز بی اطلاعم. میخوام هی برگردم یه بحثای قدیمی طرح شده 14 قرن رو مطرح کنم، یا علت داره که این رو انتخاب کردم که عرض خواهم کرد. ولی تجربه خودم رو امشب بازی اشاره میکنم، چه خودم چه دوستانی که با اونها در ارتباط بودیم. خدایا تو شاهدی، در شبهای ماه مبارک رمضان با قسم میگم تو رو شاهد میگیرم، هر وقتی که آیات رو قرآنی رو در مورد امیرالمؤمنین به خصوص و ائمه خدا علیهم السلام بعدش مطرح کردم، عنایت اونها رو لمس کردم. یا مشکلی از مشکلات علمی برام حل شده، یا مشکلی از مشکلات دنیوی برام حل شده، ولی خودشون شاهدن که من این ایام به قصد حل مشکل خودم این بحث رو شروع نکردم. من فقط به عنوان انجام وظیفه این رو شروع کردم، اما چشیدم، لمس کردم. حالا هر کی هر چی میخواد تصور کنه تصور کنه. آیه ای رو که دیشب شروع کردیم، سوالاتی که رسیده بسیارم جالب و خوب و حقم هست که این سوالات طرح بشه پیگیری بکنیم، این بود که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سه نکته بارز رو عرض کردم در این آیه باید ما بحث کنیم. یک، این اراده چیه؟ دو، رجس در اینجا چیه؟ سه، اهل البیت کیا هستن؟ ما فعلا رو کلمه یریدو اراده دیشب بحث کردیم، سوالاتم در رابطه با همین موضوع هست که باید یه مقداری شکافته بشه. عرض کردم اراده، یک اراده به معنی اراده تکوینی است، یک اراده اراده تشریعی. اراده تکوینی به اون معنای اولیه که دیشب گفتم بوی جبر میده، تصور میشه خداوند وقتی اراده تکوینی داره، چون در اراده تکوینی کن فیکونه، هرچی خدا بخواد همون می شود. در مقابل اراده خدا، اراده تکوینی خدا، هیچ کس اعمال قدرت نمی تواند بکند، فقط خواست خدا عملی می شود. خب این جبره. اگر اراده در اینجا که خدا اراده کرده اهل البیت مطهر باشند به این معنی تکوینی بگیریم جبره، خب پس ائمه خودشون چه نقشی داشتن؟ خودشون چیکار کردن؟ خودشون زحمتی کشیدن؟ خداوند به اینها مثلا یه چیزی رو همینجوری داده، یا اینها لیاقتی، زمینه ای، ظرفیتی داشتن که خدا بهشون بده؟ اگر هیچ لیاقت و زمینه و ظرفیت نداشتن، فقط خدا خواسته بده، خب خدا اگه به من و شما میداد، من و شما هم توی سطح بالایی بودیم. خب حالا خدا خواسته به اونها بده. این خیلی برای خود ائمه فضیلت اکتسابی که درست نمیکنه. نهایتش اینه که بگیم خیلی خوب، حالا خدا خواسته دیگه، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. ولی با توجه به آیات دیگر قرآن و با توجه به فرمایشات خود ائمه، ما به این نتیجه میرسیم اینجوری نیست. ببینید، البته این رو من عرض میکنم، تقاضام اینه که دقیق باشیم در اینجا. من عرض نمی کنم اگر خدا اراده تکوینی بکند و به اقتضای اراده تکوینی خودش یه موجود رو در یک سطح بالاتری قرار بده، ما بخوایم به خدا فضولی کنیم که خدایا تو چرا این کار کردی؟ نه خیلی، ما بنده ایم، تسلیم امر پروردگار، ممکنه حکمتی وجود داشته که ما نفهمیدیم، لذا میگیم آقا اصلا خدا خواسته است که ائمه رو در سطح بالاتر قرار بده. مثلا فرض کنید دیشب بعد از جلسه به یکی دوتا از عزیزان یه اشاره مختصر کردم، گفتم خدا قناری بلبل رو به گونه ای آفریده که اون صدای زیبا رو داره، اما کلاغ رو به گونه ای آفریده که اون کیفیت قارقار رو داره. هیچ وقت کلاغ قناری نمی شود، ولی ما در این که به هر حال خدا خواسته است قناری قناری باشه که حرفی نداریم، ولی می توانیم به کلاغ بگیم که از قناری یاد بگیر، تو هم خودتو مثل قناری قرار بده، یا به قناری بگیم آفرین احسن بر تو، دست درد نکنه، تو چقدر خوب تونستی، اما کلاغ نه، اینو خدا قرار داده. هم در قرآن اشاره شده راجب مقام ائمه اینجوری نیست، هم در بیانات خود ائمه گفته شده اینجوری نیست. پس ما نمی توانیم این اراده رو به معنی اراده تکوینی که از او جبر در بیاد و ائمه خودشون هیچ نقش نداشته باشن بگیریم، به دلیل قرآن و به دلیل روایات. به دلیل قرآنی همون اشارهی که عرض کردم، وقتی خداوند میگه هدایت عمومی دارم اما یزید الله الذین اهتدوا، خدا زیاد میکنه برای کسانی که هدایت رو پذیرفتن هدن هدایت بعدی را، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و هاکذا. و حدیث معروفی است از امام رضا علیه السلام که فرمودن ما نلنا من شیء، هیچ چیزی به ما داده نشده، ما به چیزی نرسیدیم الا به عمل، مگر به خاطر کارایی که کردیم. خب پس این حدیث رو ما چکار کنیم؟ خب دقت بفرمایید، اگر ما گفتاری نداشتیم از ائمه هدی علیهم السلام و اگر آیات قرآنی اشاره به این مطلب نمی کرد، خیلی خوب ما می گفتیم نهایتش ما نمی فهمیم، خداوند از ابتدا خواسته است ائمه را بدون اینکه خودشون استحقاقی داشته باشند، بدون اینکه خودشون زمینه ای رو برای کسب عنایت بیشتر پروردگار فراهم کنن، خدا این رو به اونها داده است. اما این با گفتار خودشون تطبیق نمی کنه. لذا یا باید اراده رو اراده تشریعی بگیریم، یا باید اگر اراده تکوینی گرفتیم توضیح بدیم به اون معنی اراده تکوینی نیست. حالا من اراده تشریعی رو اجازه بدید یه توضیح عرض بکنم. با بحث اراده تکوینی که دیشب گفتم، با سوالاتی که الان رسیده و نوعاً در این گونه مسائل ممکنه این سوالات به ذهن خطور بکنه در رابطه ماها هم منهای سطح ائمه، حالا ائمه که مقام عصمت، برای ماها هم در یک سطح توفیقاتی گاهی انسان پیدا میکنه این مطرح میشه یا نه چجوریه؟ خوب این آیت بفرمایید. اراده تشریعی اون اراده ایست که عرض کردم خداوند اراده میکنه که موجود مختار مثل ما انسانها به اراده خودشون اون عمل رو انجام بدن، اون کار رو بکنن. مثل این که خدا اراده کرده ما نماز بخونیم، اما این کن فیکون نیست. خدا تا اراده بکنه ما همه دیگه به اجبار نماز بخونیم نیست. میگه اراده من یعنی خواست من این است که شما بندگان نماز بخونید، ولی به اراده خودتون، به اختیار خودتون. اگر گوش کردید عمل کردید نتیجه و ثمراتی دارید، گوش نکردید عمل نکردید، شما همون پاداش سویی که براتون باید باشه بهتون خواهد رسید به اقتضای عملتون. خب اگر این اراده رو اراده تشریعی بگیریم، خدا اراده کرده رجس رو از اهل البیت ببره، یعنی اراده کرده که اهل البیت به اراده خودشون رجس رو ببرن. خب اراده تشریعی امکان این که تحقق نیابه هست یا نیست؟ امکانش هست تحقق نیابه، پس ممکنه اهل البیت مطهر نشده باشن. و حال این که در این آیه هم شیعه هم سنی اتفاق نظر دارن، آیه داره خبر میده از تحقق طهارت، آیه داره گزارش میده که رجس رفته، خدا خواسته که بره، یعنی قطعا ائمه پاکن. حتی در این تفسیر فخر رازی که از متعصبین اهل سنت، حالا امشب نرسیدم انشاءالله فردا شب میخونم از این تفسیر کبیر فخر رازی که بزرگترین مفسر اهل سنت و بزرگترین اشکال تراشه، انقدرم خودش معروفه به شکاکیتی که بهش میگن امام المشککین، اصلا یه همچون فردیه معروفه، حتی او اسمت رو در اینجا تایید میکنه، میگه از این آیه ما میتونیم این مطالب رو بفهمیم. البته در زیل آیه اولوالامر به یه بیان دیگه میگه، در اینجا به یه بیان دیگه که بعد عرض میکنم براتون. ما در این که تحقق یافت مسئله طهارت بحثی نداریم. خب اگه اراده تشریعی باشه پس چیه؟ اونایی که میگن اراده تشریعی، یه توضیح خوبی هم اینجا میدن، میگن ببینید اراده تشریعی به معنی عامش که شامل حال همه بندگان خداست، خب این همه اراده های تشریعیه، ذکر خاص دیگه نمیخواد. خدا اراده کرده است نماز بخوانید، اراده کرده است روزه بگیرید، اراده کرده است دروغ نگویید، اراده کرده است بندگان خوبی باشید، اراده کرده است کمک هم دیگه باشید. اما چرا اومده در اینجا راجع به طهارت اهل البیت اولش انما آورده؟ انما یرید الله، این انما در اینجا منحصر بودن تأکید و یک شدت عمل رو میرسونه. خداوند اینجوری برای اینا خواسته که اینها مطهر باشن و یطهرکم تطهیرا، تطهیرا مفعول مطلق بعد از فعل بیان شده، یه تأکید دیگریست، یعنی حتما اینها این اراده تشریعی پروردگار را عمل کردن، یعنی نوعی اراده تشریعی خاصه، اراده تشریعی که این موجود به اختیار خودش عمل کرده است و خدا نتیجهش هم بهش داده است. اینو میگن ذکر خاص بعد از عام برای تأکید. حالا ذکر خاص بعد از عام برای تأکید چگونه است؟ من یه مثال توی محاورات روزمره خودمون عرض کنم. فرض بفرمایید شما 50 نفر رو در کلاسی، در جلسه‌ای، در محفلی باش آشنا هستید، می‌فرمایید شما 50 نفر فردا شب شام مهمان من هستید، یعنی هر 50 تا رو به صورت عمومی بیان کردید. یه نفر تو این 50 تا رو دوباره تاکید می‌کنید، میگید فلانی یادتون نره حتما تش بیارید. شما ممکنه بگید خب مگه نگفتید هر 50 تا بیایید؟ این یکی رو تو 50 تا، این ذکر خاص بعد از عامه، یعنی بعد از اینکه عموم رو یک جا مطرح کردید، خاص رو دوباره مورد نظر قرار دادید، یعنی توجهتون به این مورد خاص نسبت به بقیه چی بوده؟ بیشتر بوده. اراده تشریعی عامه برای همه است، اما اهل البیت رو در اینجا استثناء کرده. انما اولش آورده، مفعول مطلقم آخرش آورده، یعنی اراده خاص پروردگار در مورد اینها به صورت تشریعی که خود اینها تحقق میبخشن، خودم خبر میده که بله این میشه اینجوری هست. اونهایی که خواستن بگن اراده تکوینی است با این بیان اراده تشریعی به این صورت قابل جمعه که در اراده تکوینی خدا حتما می شود، سنت حاکم بر جهانه. سنت حاکم بر جهان از طرف خدا اینه که اگر کسی هدایت اولیه می پذیرفت حتما هدایت ثانوی بهش می رسه، حتما برو بیا نداره. آیاتی که دیشب خوندم، اگر کسی یک گام برای خدا برداره حتما 10 گام برای او برداشته می شود و نشون داد اینا این گام رو برداشتن، خدا هم براشون اضافه کرد. به همون نسبت برای من و شما این کار رو خدا میکنه. مگر خدا در قرآن برای من و شما نفرموده اتقوا الله یعلمکم الله؟ عجیبه. تقوا پیشه کنید خدا به شما یاد میده. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید، میرسم الان به این سوال. تقوا پیشه کنید خدا بهتون یاد میده. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. اون کسی که خودش رو 40 روز برای خدا خالص بگرداند، خداوند چشمه های جوشان حکمت را از قلبش به زبانش جاری میسازد. خب این که خدا از قلبش به زبانش جاری میکنه، چرا جاری میکنه؟ سنت خدا اینه، این اراده تکوینی خدا اینه، برو بیا نداره، حتما میشه اگر کسی اون کار اولیه‌شو انجام بده. کار اولیه‌ش چی بود؟ من اخلص لله 40 صباحا. قضیه مولا کاظم عراقی رو یادتون میاد؟ یه سال همینجا تو این جلسه مطرح کردم، چند سال، 2 قبل بود، یا آقای تشریف داشتن فرمودن، من خودم ایشونو میشناسم، دیدم، بیان کردن. علی ظاهر بدونید همتون دیگه، احتیاج به گفتن نیست که تکرار بکنم. بله لازم. ملا کاظم عراقی زمان مرحوم آیت الله بروجردی، این که دیگه تو ایران سر و صدا کرد، عکسشو کشیدن، کتاب در شرح حالش نوشتن. من کتابی که شرح حال ایشون نوشته شده بود، چون کمیاب بود گیرم نمیومد، از یک کتابخونه گرفتم، زیراکس کردم، زیراکسشو دارم تو کتابخونم که به عنوان یه مدرک باشه. حتی عکس سنگ قبرش رو که در شیخان قم دفنه و روی سنگش هم این قضیه رو نوشتن، مال قضیه زمان مرحوم بروجردیس خیلی هم نگذشته، اونم تو کتاب چاپ شده. در دهاتی از دهات اطراف عراق اوایل مرجعیت مرحوم آیت الله بروجردی، اومدن به مرحوم آقای بروجردی گفتن که از آیت الله روستاهایی است که مردم هیچ با احکام دینیشون آشنا نیستن. مرحوم آقای بروجردی چند تا طلبه رو انتخاب کرد، گفت برید مجانی، پولم نگیرید، این مردم ضعیفن، بیچارن، احکام دینیشون نمیدونن، برید ماه رمضان 30 شب برای اینا وعظ بکنید و کل بر مردم هم نشید، از من پولشو بگیرید. از کارهای خیلی عجیبی که مرحوم آقای بروجردی تو سطح دنیا از این کارا زیاد کرده بود. در یکی از روستاها این آقای کاظم که ملا کاظم میگه، اصلا ثواب نداشته. چرا ملا بهش میگن؟ حالا عرض میکنم. یه جوونی بوده بی سواد توی روستای خیلی دور افتاده، 50-60 سال قبل. این طلبه شبها شروع میکنه برای مسئله گفتن، من جمله راجب خمس میگه، زکات میگه، طهارت میگه، نجاست میگه، اما این جوون فطرتش رو آلوده نکرده، پاکه، خوب گوش میداد. طلبه ماه رمضان تموم شد و رفت و تابستون شد و گندما رو جمع کردن، خرمن کردن. پسر به پدر گفت بابا جون زکاتشو تا ندی نمیذارم ببری تو خونه گندم رو. گفت ول کن بابا جون، هر کی آقایون بالا منبر میگن که بنا نیست ما عمل کنیم، ما بناست گوش کنیم. گفت نه، اگر زکاتو دادی میام تو خونت، اگه ندادی تو خونت نمیام. دید پدر زکات نداد، این راه کرد، اومد تو شهر عراق به عنوان کارگر بنا، زیر دست بناها کار میکرد. پدر با پیرمردای ده اومدن تو شهر، پسر رو پیدا کردن، برگردوندن تو ده. انقدر این کار تکرار شد، آخری ریش سفیدا به پدر گفتن خب بابا جون این بنده خدا رو آزاد بگذار، به حال خودش، که تیکه زمین بهش بده، زنش بده، زندگیشو جدا کن، بذار به حال خودش زندگی کنه. گفت باشه، این کارو کردن. این آقا چه کار کرد؟ اون چه که فهمیده بود عمل کرد. حالا فهمش چقدر بوده؟ یه انسان بی سواد عادی، بنده خدا توی روستای زندگی میکنه، خمسشو میداد، زکاتشو میداد، طهارت فلان، همه به جای خودش. روی تقوا و تدین بهش میگفتن ملا، نه اینکه این باسه، هیچی هم سواد نداشت. یه روزی خرمنشو داشت توی به اصطلاح اون مزرعه، جایی رو که برای خرمن تهیه میکنن، گندما رو خرمن بکوبن با همون امکانات 50 سال 40 سال قبل، دید که یک آقا سیدی اومد، خیال کرد از این گداهاست که گاهی میان سر خرمن ها، گفت آقا سید بیا بیا سهم خودتو ببر. او یه لبخندی زد، گفت نه آقا کاظم، اومدم بگم بیا بریم امامزاده زیارت کنیم. اون نزدیکی امامزاده بود. گفت که آقا من هر روز صبح اول میرم امامزاده زیارت میکنم، بعد میام سر کارم. حالا امروز یه زیارت دوم میام بکن. گفت چشم. همراه آقا وارد امامزاده شدن. وارد امامزاده شدن، آقا به این آقا کاظم فرمودن آقا کاظم زیارت نامه بخون. آقا من که سواد ندارم. فرمود نگاه کن. گفت سرم رو گرفتم بالا، دیدم لوح سبزی تو آسمون زیارت نامه نوشته شد، منم همینجور دارم میخونم. شروع کردم خوندن تا رسیدم السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، ایشون فرمودن و علیک السلام یا حبیبی. و علیک السلام یا حبیبی نفهمیدم، فقط فرمودن آقا کاظم، یه دستی گذاشتن رو سینش، فرمودن آقا کاظم دیگه قرآن رو حافظ شدی. بیهوش شدم افتادم، بیهوش شد تو امامزاده. خانوادش نهار مسئله پیغمبر داریم، وقتی وحی بهش میرسید خیس عرق میشد، چون ارتباط با اون عالم شوخی نیست، ارتباط با اولیای الهی. یکی از دوستان سفری در مکه مشرف شده بود، در همین امسال خوابی دیده بود. اون روز که این خواب رو دیده بود، حالش جوری بود که صبح تا ظهر نتونست بره مسجد الحرام، تو هتل خوابیده بود. بعد اومد ایران، به یکی از کسانی که در تعبیر خواب خیلی وارده و ماهره با او تماس گرفته بود که فلانی من هم چه خوابی دیدم. گفت شبی که این خواب رو دیدی قبل از اون شب توی طواف به چیزی برخوردی؟ گفته بود من یه مقداری فکر کردم، دیدم بله، یک عربی قیافش خیلی منو جذب کرد. من دیدم که این عرب طواف میکنه منو میگیره، هی دنبالش رفتم دنبالش رفتم، گم کردم تو جمعیت. تا اومدم پشت مقام نماز بخونم، دیدم ای جلو من ایستاده داره نماز میکنه. من گفتم سلام دادم میرم جلوش با این عربی کمی صحبت کنم. سلام دادم، این آقا رفت. فرمود ایشون امام زمان علیه السلام بود و اون صبح تا ظهر نتونستی هیبت نظاره امام زمان بوده که توی همچه حالت لختی پیدا کردی، قدرت حرکت اون روز نداشتی. مسئله شوخی نیست. زور غذا آوردن توی مزرعه برای ملا کاظم، ملا کاظم تو مزرعه نیست. ای وای چی شده؟ این ور اون ور رفتن دیدن بیهوش تو امامزاده افتاده تا ظهر. اومدن به هوشش آوردن، چی شده؟ گوی آقا کو؟ ما آقا نمیبینیم. گفت شروع دیدن داره قرآن میخونه. ایشون آوردن پیش آقای بروجردی، چندین خصیصه. یک، قرآن رو از حفظ میخوند اول تا آخر، از آخر میخوند برمیگشت به اول. هر جای قرآن میخواستید قرآن میدادید دستش، باز میکرد همون جایی که شما میخواستید میومد. باز نکته عجیب دیگری که خیلی قابل توجهه، میومدن از قدرت خوندن نداشت، فقط از حفظ. میومدن قرآنی رو چاپ شده توش یک جملات دیگری رو چاپ میکردن به سبک قرآن جلوش میذاشتن، نگاه میکرد میگفت اینجا تا اینجا قرآنه، این یه تیکه نیست بقیه قرآن. میگفتن از کجا میفهمی؟ میگفت این خط قرآنی مثل نور سبزی ازش ساطع میشه، من متوجه میشم. یکی از آقایون که الان حیات داره و از اطرافیان مرحوم آقای بروجردی بود، فرمود مرحوم آقای بروجردی به من گفت چشم ملا کاظم آب آورده، ببر تهران پیش پروفسور شمس، معروف چشم پزشک اون زمان. گفت آوردم پیش پروفسور شمس، چشم شما آیه کنه. گفتم که این آقا رو میدونی کیه؟ گفت که گفتم این ملا کاظم معروفه. گفت راست میگی، رفت یه قرآنی تو مطبش داشت آور، همه امتحاناتو کرد. بعد ساعت‌ها گفت که این با ما تماس داشت، میگفت اینها زنگهایی هن که خدا در این عالم قرار میده که برای افراد تا آخر عمرشم تو قم نگه داشتن. مرحوم آقای بروجردی یک بار قرآن رو گفت تا از حفظ بخون، من با این قرآن تطبیق کنم، ببینم اونی که به قلب شما امام زمان تابنده با این قرآن فرق میکنه یا نه. در قم هم فوت کرد، تو قبرستان شیخان هم دفنش کردن، این موضوع رو سنگ قبرش هم نوشتن. این مال همین سالای اخیره، مال خیلی قبل هم نیست. خب و من یتق الله یعلمکم الله، خدا تعلیم میده، خدا میآموزه، خدا به قلب میتابانه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، و من یتق الله یجعل له فرغانا. اینا رو که قرآن میگه، کسی تقوا پیشه کنه خدا اینجوری به او عنایت میکنه. این سنت خداست، یعنی ولایت و تکوینی خدا رو به این معنی بگیریم، برو برگرد نداره. خدا اراده کرده برای اهل البیت که چون اهل البیت در دستگاه خدا اون چه خدا بخوان اینا انجام میدن، برای اونها مقام عصمت قرار بده. خب اینجا سوالاتی که مطرح شده و جام داره، یک، مگه 12 تا اسم از قبل نگفتن و پدر پسر پدر پسر اومده تا به امام زمان علیه السلام رسیده، چطور تو این خانواده مونده و همین تعداد شده؟ از قبل معرفی شده، حتی از قبل که پیغمبر فرموده، قبل از پیغمبر اسلام ما در منابع کتب انبیای گذشته هم راجع به اینها داریم. پس آیا این نشون نمیده که حالت جبری بوده؟ خدا از اول میخواسته. ما حتی داریم آدم ابوالبشر وقتی از بهشت رانده شد، جبرائیل اومد بهش کلماتی رو القا کرد از طرف پروردگار که در سوره بقره آیش اومده. مفسرین اهل سنت هم به این اعتراف دارن، خدا رو قسم داده به خمسه طیبه، پس از زمان از آدم مطرح بوده. خب این میشه جبر دیگه. جواب، آیا علم خدا، دانستن پروردگار، خبر دادن دلیل بر عمل است یا آگاهی و خبر بر عمل؟ اجازه بدید با توضیح عرض بکنم، بعد برگردیم به این مسئله. با یه اصل دیگه ایم که باید بهش اضافه کنم. خوب عنایت بفرمایید. اگر فرض کنید همه شما اطلاع دقیق داشتید، بنده امشب میام اینجا، آیا چون شما میدانستید من آمدم اینجا؟ یعنی این دانستن شما علت و سبب آمدن من شد، یا آمدن من سببش اراده من، خواست من، تصمیم من، تشخیص من، فکر من، یه چیزایی در دنیای درونم برای خودم دارم منو وادار کرده حرکت کنم بیام اینجا، ولی شما نسبت به این امر چی بودید؟ مطلع بودید، با خبر بودید. حالا اگر اطلاع شما دقیق تر باشه، فرض بر این میگیریم شما الان علم غیبی داشته باشید، به این معنی دارم مثال میزنم که بنده از امشب که از این جلسه خارج شدم تا هفته آینده چه کارایی خواهم کرد؟ برای این که اطلاعاتتونم به رخ 3-4 نفر بکشونید، 3-4 تا رو میارید کنار خودتون، میگید فلانی فلانی فلانی، شما با دوربین مخفی فلانی رو زیر نظر بگیرید، اگه تا هفته آینده حرفایی که من میزنم همه اینا رو عمل کرد یا نه، اتفاقا همش هم صحیح در میاد. میگم فرض بر اینه که شما این علم غیب رو اینجوری دارید، آیا چون شما میدانستید من این کارو کردم؟ من به اراده خودم انجام دادم. شاگردی سر کلاس معلم تشخیص میده این شاگرد رد شدنی است، نه چون معلم میدانست شاگرد رد شد، شاگرد رد شدنی بود، طبق کار خودش، تلاش خودش، معلم آگاه بر این مسئله بود. فرقی که بین تشخیص ما و خدا وجود داره خداست. همه ی حقایق برای او روشنه، در عالم زر برای خدا روشنه، در عالم علم خدا برای خدا روشنه. یعنی در اون عالم ما فوق این عالم صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، اون چه که در اون عالم حقایق برای خداست که فوق حد تصور و شناخت منه، در اون عالم خدا میدونه که من چه کار خواهم کرد، شما چه کار خواهید کرد، ایشون چه کار خواهد کرد، و در کل این مخلوقی که به عنوان انسان خدا میخواهد بیافریند، کدوما لیاقت پیدا میکنن که خدا افاضه خاصش رو به اونها بیشتر کنه. لذا از ابتدام گفته این عده حسابشون جداست. اینه به این جهت. و یک جنبه دیگری هم داره که اگر مطرح کردن، چون بناست در عالم تحقق خارجی این دنیوی با اینا خیلی درگیری پیدا کنن، حقشون رو بکوبن. مثلا شما ببینید با همه این حرفایی که راجب امیرالمؤمنین گفته شده، مگر سب و لعن علی نکردن 60 سال در صدر اسلام؟ بالای منبر سب و لعن میکردن، تو نماز جمعه سب و لعن میکردن، تو خطبه های نماز جمعه لعن میکردن. مسجدی در دمشق ساختن به نام مسجد ذکر، در تاریخچه این مسجد اینجوری گفته شده که خطیب نماز جمعه یادش رفت علی رو لعن کنه، یکی از مأمومین به امام جمعه گفت یادتون رفت لعن کنید، به شکرانه این تذکر نذر کرد یه مسجد بسازه. شکر میکنم که یادآوری کردی، من از این فضیلت باز نموندم. خب وقتی بناس با اینا اینجوری عمل کنن، خدام از اون ور الاکرام و بالاتمام هی اینا رو به رخ میکشه، میگه اینا برجستگان از بندگان منن. تو زیارت جامعه ببینید، ما بهترین متنی که مقامات ائمه خدا را طبق اعتقاد شیعه بیان میکنیم زیارت جامعه است. خیلی متن سنگین عالی بلند که مقامات ائمه رو تا اونجا بیان میکنه که خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی محدقین، تا میرسه به اونجا بکم فتح الله و بکم یختم، ای نور تو صادر نخستین و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه یک کتاب هستی، هستی ز تو یافت از رونق. بعد میکشونه به این جمله استفاکم به علمهی، خوب دقت بفرمایید، استفاکم به علمهی و اختارکم لسرهی. استفا یعنی چی؟ برگزیدن. ما فرض کنید میخواییم یه نماینده توی این جمع انتخاب کنیم، برگزینیم از بقیه، یا علم و شناختمون رو دخالت میدیم، میگیم با علمی که داریم آقای ایکس از همه لیاقتش بیشتره، پس آقای ایکس رو استفا میکنیم، یعنی برمیگزینیم. مرحوم صاحب ابن عباد اون شعر بسیار زیبایی که در مدح امیرالمؤمنین داره، این کلمه استفا رو چه قشنگ بیان میکنه. یا امیرالمؤمنین المرتضى ان قلبي عندكم قد وقفا، كل ما جددت مدحي فيكم قال ذا النسب نسيت سلفا، من كمولاي علي زاهد طلق الدنيا صلاصا ووفا، من دو لطیر ان یعکله و لنا فی بعض هازا مکتفا، من وسی المصطفى اندکم و وسی المصطفى من یستفا. چقدر این قشنگه، من وسی المصطفى اندکم، وسی پیامبر در نظر شما کیه؟ من کی میتونه باشه؟ و وسی المصطفى من یستفا، اون کسیست که استفا شده باشه. کیو رو برگزیده؟ خدا. خب حالا استفا میکنه خدا در میان کل خلقش، در عالم علم خودش میاد خدا. حالا فرض کنید من در قالب تشبیه بخوام بگم، میدونیم ما لیسه که مثل ایشه برای خدا نمیتونیم تشبیه کنیم، مثال میزنم به ذهن نزدیک بشه. خدا در عالم علم خودش کل مخلوقات رو من الابتدا الى الانتها همه رو میاره در نظر، میگه کی لیاقت داره این پست به اینا بدم؟ این لیاقت داره یعنی چی؟ یعنی میگه اون چی که من به اونا میدم استفاده با جا میکنن، ظرفیت دارن، میتونن. استفاکم، ما تو زیارت جامعه به ائمه خدا میگیم استفاکم، شما برگزیده شدید لعلمه، خاطر اون علم خدا. یعنی خدا در عالم علمش تشخیص داد که شماها از بقیه لیاقت بیشتری دارید. آقا فرض کنید ما در حد چیزی خود، یه عالمه مثلا از علوم غریبه داره، جعفر داره، بودن دیگه در گوشه و کنار، همین سالهای اخیرم هم بودن یه چهرهای علمی قوی معنوی با تقوا که از این قدرت ها داشتن. گاهی بعضی شاگردا 30 سال دنبال اون استاد رفتن که استاد دم مرگ جعفر رو به اونا بده، استاد نداد. اما کسانی بودن که استاد فرستاد سراغشون، گفت تو بیا، گفت من دارم میرم این امانت رو با خودم به گور نبرم، به تو میدم. یا باید بگیم این استاد عالم نبود، عادل نبود، تشخیص نداشت، بی حساب کار کرد، یا باید بگیم استاد لایقی بود که متوجه شد کی ظرفیت داره این علمو بهش بده. یادتون هست چندی قبل از اینجا اشاره کردم اون جوان به امام کاظم میگفت که اسم اعظم رو به من یاد بده، امام فرمود برو کنار پل بغداد بیست، بعد اومد اون قضیه، فرمود عزیز من تو ظرفیت نداری برو. خدا در عالم علم خودش میبینی کی ظرفیت داره مقام ولایت مطلقه الهیه رو به او تحویل بده، میگه غیر از این انوار مقدسه کسی نیست، لذا استفاکم به علمه. اینا رو خدا در عالم علم خودش تشخیص داد و جدا کرد. این جبر نیست؟ نه بله، البته اینجا این توضیح رو بدم، آیا خداوند در مرحله آفرینش، در مرحله اعطای موجودیت بنا به حکمت خودش گاهی یک نوابق و یک استعدادهای خاص میده یا بله، البته اینا هم حساب داره. گاهی وقتا پدران، مادران یه زحمتهایی کشیدن ولو چند نسل گذشته، خدا ولو تو نسلش باشه تو دنیا یه مواهبی رو قرار میده، این سنت پروردگار. و به عکسش هم گاهی هست، گفتن از ظلم بپرهیزید ولو تا هفت نسل بعد باشه اثرش رو تو دنیا میگذاره، از مشروبات الکلی بپرهیزید ولو تا هفت نسل بعد باشه اثرش رو میگذاره. اینا رو هم روایات ما گفته. حالا در اون عالم تکوین پروردگار یک سلسله عوامل ممکنه دست به دست هم بده، یک انسان استعداد بالاتر، زیرکی بیشتر، هوشمندی بیشتر، اینا رو قبول داریم، اینا عنایت پروردگار بر مبنای نظام الهیست. اما همین انسانی که استعدادش بیشتره قدرت گناه نداره؟ خوب دقت بکنید، یا اگر میخواست با این استعداد بیشتر گناه کنه بهتر میتونست گناه کنه. من اینجوری به شما بگم، یه آدم معمولی ساده کم تجربه کم اطلاع بخواد شیطنت بکنه، یک تحصیل کرده خوش استعداد زرنگ زبل بخواد شیطنت بکنه، شیطنت کدوم یکی خطرناک تره؟ چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، چون سلاحش هست و علمش نی ببند دست او را ورنه آرد صد گزن، بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزن، تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست، علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران. الان خطری که در قرن ما ابر قدرت ها تو کره زمین دارن ایجاد میکنن، این کشتار، این همه جنایت و این همه استثمار، مگر غیر از اینه که بکنه که علم، دانش، صنعت، تکنولوژی و پیشرفت هاست؟ خب اگر خداوند وجود ائمه اطهار علیهم السلام رو از نظر رتبه هستی یا رتبه بالاتر داده باشه، یا اختیار به اونها داده است یا نداده است. اگر اختیار به اونها نداده اسمتشون ارزشی نداره، یعنی کور مادرزاد بگه که من تا الان نامحرم ندیدم، او نمیتونه نامحرم ببینه، این مهم نیست. اما کسی که چشم دارد و میتواند نامحرم ببیند بگه من نامحرم ندیدم، این هنره. لذا به اون شعر سعدی خورده میگیرن، من آن مورم که در پایم بمالن، نزم بورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. میگن این هنر نیست، نه آن مورم که در پایم بمالن، نزم بورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در تاریخ بشریت اینگونه میدرخشه که هر کس دوست و دشمن وقتی اندکی مطالعه میکنه زندگی امیرالمؤمنین رو سر تعظیم فرود میاره، میگه این انسان چه انسانیه، ها علیون بشران کیف بشر، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خون، متحیرم چه نامم، شه ملک لافتارا. کسیست که در اوج قدرتش میتونه انتقام بگیره، میتونه، اما در این حال وقتی جام شیری رو میارن خدمتش میگه به ابن ملجم هم دادید؟ میتونه بگه الان ابن ملجم رو داغون کنون از بین ببرید، اما چی میگه؟ میگه آیا از این شیر به ابن ملجم هم دادید؟ در اوج قدرتش که قرار گرفته بنا رو بر چه میگذاره؟ رو سینه عمرو بن عبدود نشسته. بعضی ها خیال میکنه این حرف فقط مولوی تو مثنوی گفته، نه خیر، تو مناقب ابن شهرآشور حدیثش هست، نگاه کنید، کتاب مال هزار خورده سال قبله، مطالعه رو بیشتر کنن، مدارکش رو ببینن. در مناقب ابن شهرآشوب نقل شده وقتی عمرو بن عبدود رو زد زمین رو سینش نشست، او آب دهان به صورت حضرت انداخت، در اوج قدرته، میگه خیال نکنید من خشم گرفتم دارم تو رو میکشم، من اصلا شخصی با تو ندارم. قدم میزنه بعد میاد سراغ کشتن او، که فکر نکنید الان آب دهان انداخته رو صورت امیرالمومنین، ما جز برای رضای خدا چیزی برامون مطرح، او قدرت داره، قدرت رو چگونه اعمال میکنه. اینجا بله از نظر موجودیت و رتبه همونطوری که ما در بین خود ما انسان‌های عادی بعضی ها یک زمین‌های بالاتری دارن، اما هر که را که امکانات بیشتر دادن مسئولیت سنگین‌تری هم داره یا نداره؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر که بامش بیش برفش بیشتر. لذا این روایت مگه معروف نیست؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. لذا برای پیغمبر و ائمه نماز شب واجبه، برای ما واجب نیست. نماز مغرب شب رو نمیگم اشتباه نشه، نماز شب و نماز عبادتی نیمه های شب یا 11 رکعت بر او واجبه، باید انجام بده. او آن این غفلت از خدا پیدا نمیکنه. لذا بله یک درجه با. من یه مثال اینجوری هم باز عرض کنم، این رو ساده تر میشه. خدا انسان رو از حیوان رتبهشو بالاتر آفریده یا نه؟ قابل مقایسه نیست، حیوان کجا انسان کجا. اما تکالیفی که خدا به عهده انسان گذاشته به عهده حیوان گذاشته، خیلی تکلیف و دوش ماست به خاطر اینکه انسانیم. خدا رتبه‌ای که به ائمه داده، تکالیفی هم که برای ائمه داده. یه شاهد از گفته خود امیرالمؤمنین بیارم. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشت، یا در برخورد با علا و عاصم، وقتی که علا و عاصم به حضرت میگه آقا خود شما اینجوری، فرمود شما مثل من قادر نیستید باشی، من یه تکلیف خاصی دارم، من خلیفه مسلمینم، وظایف خاصی به عهده من اومده، در قبال این رتبه هستی مسئولیت‌های بیشتری هم خدا برای اینها قرار داده. پس اگر خدا اراده کرده است که اینها پاک قرار بدهد، ضمنی که وجود اینها، درجه اینها، مقام اینها، شخصیت اینها قابل مقایسه با بقیه نیست، سلب اختیار از اینها نکرده. شما دقت بفرمایید راجع به خود پیغمبر، مگه نمیگه انما انا بشرون مثل ما، یه بشر مثل شما. اما پیغمبر اگه یه بشر مثل بقیه باشه، یوها الیه بعدش چیه؟ از نظر بعد انسانی انسانم، منم امیال دارم، منم هوای نفس دارم، منم اگر بخوام گناه کنم میتونم. لذا پیغمبر اگه میخواست دزدی کنه میتونست یا نمیتونست؟ اگه بگید نمیتونست که هنر نشد، میتونه نمیکنه. اگر پیغمبر میخواست گناه کنه از همه زرنگتر بود نعوذ بالله در گناه کردن. من بشرم، ولی بشریم که در اثر اون بود لیاقت دارم که وحی به من برسه. لذا خدا اراده کرده است این برجستگان را یک امتیازی به اونها بده. لذا افاضه‌ای که میشه، هر کس برای خدا کار کنه خدا بهش افاضه میکنه. از ملا کاظم عراقی به عنوان نمونه براتون مثال زدم تا بحث کلی قرآنی اتقوا یعلمکم الله. حالا اینجا خدا در عالم هستی طبق سنت خودش، یه اراده رو بگیری تکوینی، خدا طبق سنت خودش برای مردم میخواد چی قرار بده؟ هادی، راهنما، پیغمبر و امام. انما انت منذر و لکل قومن هاد، خدا باید برای همه مردم هادی قرار بده. میاد در عالم علم خودش قبل از اینکه این عالم رو بیافرینه. این مثالا رو که میزنم یه وقت نعوذ بالله تصور نشه برای خدا اینجوریستا، نه دارم مثال میزنم. ما میخواییم مثلا یه شهرک بسازیم، اون مهندس طراح میاد تو ذهن خودش شهرک رو اول چه میکنه؟ ترسیم میکنه، بعد روی کاغذ میاره به من نشون میده، بعد میاد ماکت این شهرک رو میسازه، ممکنه کاملا بخواد بیشتر جلوه بده، میگه خیابوناشه، این کوچه هاشه، این خونه هاشه، این نمیدونم بیمارستانشه، این مدرسهشه. بعد میاد اونی که تو ذهنش بود رو کاغذ اومد به صورت ماکت شد، اینه میاره در بیرون چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. مثلا در ذهن خودش برای شهرک ساختن به این نتیجه میرسه که بیمارستانم لازمه. بیمارستان اگه لازمه در کدوم قسمت این شهر قرار بدیم بهتره؟ علل قاعده باید یه مرکزیتی داشته باشه، پس این قسمت شهر رو انتخاب میکنیم. خب اگه بیمارستانه به اقتضای جمعیت این شهرک باید 10 طبقه باشه، پس پایش رو باید اینقدر محکمتر بگیریم. حالا که بناس پایش رو محکمتر بگیریم، از چی استفاده کنیم؟ سنگ، سیمان یا کاه؟ کاه هم مخلوق خداست، سنگ و سیمان هم مخلوق خداست. میگه اینجا سنگ و سیمان بیارید بریزید. بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدا در عالم علم خودش، خدا احتیاجی به ماکت سازی نداره. به نقشه کشی نداره. اینو در زیارت جامعه میگه علم خدا، استفاکم به علمه. خدا در عالم علم خودش قبل از این که بخواد این عالم رو ایجاد کنه، سنتی که برای این عالم در نظر گرفته اینه: اینا امام میخوان، اینا هادی میخوان، اینا پیشوا میخوان، اینا ولی الله میخوان. خب کل مخلوقی که میخوام بیافرینم تو عالم علم خودم در نظر میگیرم، کیا از همه لیاقتشون بیشتره طبق کاری که خودشون میخوان بکنن؟ میگه این عده از بقیه بیشترن. حالا این عده در تاریخ اسلام میخوره به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا نسل نسل زهراست. این 12 تا امیرالمؤمنین شوهرش، 11 تا فرزندانش حسابی داره در رابطه با فاطمه زهرا. لذا در ذیل همین آیه تطهیر وقتی حدیث کسا نازل شد، هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، کی در عالم وجود مثل فاطمه برای خدا تسلیمه؟ کی در عالم وجود در مقام عمل مثل امیرالمؤمنین برای خدا تسلیمه؟ کی در عالم وجود مثل بیت علی و فاطمه؟ لذا خدا ارادش اینجوری تعلق گرفته. اونایی که این کارا رو میکنن، این افاضه میشه. بله افاضه شده، اما افاضه بر اساس این که حالا که بناس من در عالم علم خودم به این نتیجه رسیدم برگزیدگانی داشته باشم، این برگزیدگان اینا خودشونو تو دنیا نشون دادن. کی به اندازه اینها در این دنیا ایستادگی نشون داد تا اون حد؟ خود یکیش خود پیغمبر. 23 سال چه رنجها کشیده پیغمبر. اما حالا موقع جون دادنشه، اسرائیل اومده دم در، اجازه میدی یا رسول الله من جون شما رو بگیرم؟ فرمود کمی صبر کن. چرا یا رسول الله؟ علت شماها بفهمیم. پیغمبر فرمود قبل از تو جبرائیل اینجا بود و گفت خدا سلام رسونده، گفته بهترین بنده من بودی، از همه بیشتر خدمت کردی، حالا که میخوای از دنیا بری هر چی میخوای بهت میدم. من به جبرائیل گفتم شفاعت امتم رو میخوام. جبرائیل رفته خبر بیاره. صبر کن خبر بیاره. بعد زهرا سلام الله علیها، دختر این پیغمبر، آیا در عمل کردی که با مردم دارن کی به این کیفیت میاد عمل بکنه که شما 9 ساله زندگی زهرا سلام الله علیها رو بعد از ازدواجش، 9 ساله قبل از ازدواجش رو نگاه بکنید؟ این همه رنج، این همه مصیبت، این همه مشکلات که در مورد ارشاد و هدایت این مردم تحمل کرده، ولی باز کارش به اینجا میکشه وقتی خانمی میاد سوالی رو میپرسه، 10 بار یا 13 بار توضیح میده، طرف متوجه نمیشه، خجالت میکشه، میگه شما رو خسته کردم. حضرت میگن نه، میخوای باز تکرار بکنم؟ چند بارم تکرار میکنه، طرف متوجه میشه، میاد تشکر کنه. ببینید، میگه لازم نیست شما تشکر کنید، من باید از شما تقدیر کنم. باعث شدی حق بیاموزم، اجر کسی که حق به کسی آموخته ببرم. خدایی بندشو نباید زهرا بکنه به این معنا به کائنات بگه من زهرا دارم. لذا داره که وقتی در احادیث ما داره، وقتی خدا میخواست انسان رو بیافرینه، آدم رو خلق کنه، در قرآن داره که ملائکه چی گفتن؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدایا ما هستیم، ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میکنیم، میخوای موجودی بیافرینی که خون بریزه در روی زمین؟ خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، و تو احادیث داره اینو خدا نگه داشت تا لیلة المبیت، شبی که پیغمبر میخواست هجرت بکنه، علی تو بسترش خوابید. خدا جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، 4 برجسته‌ترین فرشته ها رو خواست. عمر هر کدومتون چند هزار ساله، کدومتون حاضرید قسمتی از عمرتون رو به اون یکی بدید؟ هر کدوم سرشون رو پایین انداختن. خب یه بنده خدایی گفتن آقا یه کمی در راه خدا کمک مالی بکن. گفت جان نیست که راحت توانش داد، آخه مال است. بعضی وقتا یه پیشنهادی که میشه سر فوری پایین میفته، همین مقداری مثل این که حالت تواضع و سجده در اونجا ایجاد میشه. این فرشتگان الهی هم همچو حالتی پیدا کردن. خدا فرمود نگاه کنید به زمین، نگاه کنید به زمین، علی رو به رخ کشید، فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من همچون مخلوقی دارم در میان انسان‌ها. لذا کائنات به یمن وجود اینا تو هر بعدی که، حالا اگر وقت اجازه بده گوشه‌های از این ابعاد وجودیشون رو عرض بکنه، خب اینا تو عالم وجود دارنشون، منتها ما تا نبینیم شناخت پیدا نمی‌کنیم. خدا قبل از این که ببیند میدانه،
و این جبر نیست، اشتباه نشه. اگر خدا میداند من این عمل رو انجام میدم، یعنی من به اختیار و اراده خودم میخوام انجام بدم، ولی خدا میداند. همون شعری که به خیام نسبت دادن، خیام اینو اشکال کرده، من میخورم و هر که چون من اهل بود، میخوردن من به نزد او سهل بود، میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خدا میدونست من می میخورم دیگه، اگه می نخورم پس علم خدا خطا میشه، پس من گناهی ندارم، علم خدا که نباید خطا بشه. مرحوم خواجه نصیر در یه بیت جوابشو داده، میگه حرفای جاهلانه چیه زدی؟ علم ازلی سبب عصیان دانستن در نزد اوغلاز قایت جهل بود. این جوابشه، علم ازلی علم خدا را سبب عصیان گرفتن. علم سبب نیست، علم آگاهیه. خدا میگه من میدونم علی این کار رو میکنه، نه یعنی علی رو مجبور کردم این کار رو بکنه، علی رو اختیار بهش دادم، علی به اختیار خودش این کار رو میکنه، من میدونم که علی این کار رو خواهد کرد، لذا در طول تاریخ هی علی رو به رخ میکشم. من میدونم یزید امام حسین رو میکشه، خدا اینو میفرماد، اما من میدونم یزید امام حسین رو، یزید به اختیار خودش امام حسین رو کشت، لذا هم مستحق عذاب جهنم هم میره. اما من میدونم، علم استفاکم به علمی، خدا در عالم علم خودش میدونه که اینها این قدرت عظیم رو پیدا میکنن و لذا اراده کرد خدا که در عالم وجود اون مقام اسمت را، افاضه‌ایش را که مربوط به پست امامت به اینها بده. یه مثالم بزنم بحث امشب رو جمع‌بندی کنم. ببینید، فرض کنید این نماینده که من عرض کردم، ما الان در کل این جمعیت میخوام یه نماینده انتخاب کنیم، میگردیم رو معیار شناخت و عدل، میگیم آقای ایکس شد نماینده. خب حالا که نماینده شد، یه اسراری در رابطه با این حسینی است، یه کلیدایی در رابطه با این حسینی است، یه امکاناتی در رابطه با این حسینی است که اینو باید به کی بدیم؟ به اون نماینده که در اختیارش باشه. چرا؟ چون مسئولیت این حسینیه به عهده او شده. خب ما چرا این کلید را، این اسرار را، این امکانات را به یه نفر دادیم و بقیه ندادیم؟ چون در مقام استفا و در مقام گزینش دیدیم این یکی نسبت به کل شرایطش از بقیه چیه بیشتره، پس این کلید میدیم به او. خدا میگه علم لدنی، اسمت، غیب، ارتباط به عالم ماورا و و و اینا رو نگه داشتم، اونایی که لیاقت مقام ولایت اللهی را دارن اینو به اونا بدم. لذا میپرسم از شما، درجه پایین تر اون درجه خاص خدا دادی، مثلا یه درجه پایین تر از ولایت تکوینی، کار غیر معصومین هم هست یا نیست؟ بله هست. مثل چی؟ قضیه میره فندرسکی و خراب کردن اون بودکده، مگه ولایت تکوینی نیست؟ آیا فزه خادم وقتی که به حضرت زینب سلام الله علیها در اسارت میگه بیبی جون قضایی که میدن بچه ها سیر نمیشن، مقدارش کمه، اگه اجازه میدید من این قدرت رو دارم، دعا کنم از آسمان مائده آسمانی بیاد، مثل حضرت مریم که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن ساکت، اگه بخوایم که خودمون الان اشاره کنیم توی زمین و زمان پر میشه، ما مأمور به صبریم. آیا این فزه خادمه ولی الله به اون معنا بود که این قدرت رو داشت؟ من و شما هم، منتها در سطح مادون معصوم اشتباه نشه، لا یغاس و بنا احد، کسی رو با ما مقایسه نکنید. ما مگر تو مسیر تقوا بریم؟ خدا میگه یه چیزایی رو نگه داشتم برای بندگان خاص خودم. این حدیث قدسی رو هممون شنیدیم، عبدی اطعنی حتی تکن مثلی مثل مثلی. خب این حتی تکن مثلی یعنی چی؟ میگن عبد من مطیع من باش تا تو رو قرار بدم یه نمونه های از این کارهای شگفت انگیزم به دست تو جاری بشه. سلمان این کارو میکرد یا نمیکرد؟ ابوذر میکرد یا نه؟ جابر جوفی این کارو میکرد یا نه؟ اون نمونه های کذایی اینچنانی. سطح بالاش مال معصومین علیهم السلامه. علم غیب، مسئله اسمت، مسئله علم لدنی، خدا به اقتضای علم خودش اونایی که لیاقت دارن به اونا میده. در این آیه میگه من اسمت را، این طهارت را به اینها دادم و چون در نظام سنت پروردگار بدون حساب و کتاب نیست، اینا اون لیاقت رو در عالم علم خدا نشون میدن، خدا هم این رو به اونها میده. این قسمت اول راجب اراده. حالا رجس چیست و
و اهل البیت کیانن، اینو اجازه بدید انشالله فردا شب. و فرق اراده و مشیت، اراده و اونجایی که میگه اراده، اونجایی که میگه شاعه، اینم باز چه فرقی داره؟ اینجا چرا اراده فرموده، چرا شاعه مشیت نفرموده؟ دیگه امشب خسته کننده میشه، خدا خواست فردا شب عرض خواهم کرد انشالله. خب گفتیم اینا در عالم وجود نشون دادن. من با مثال بگم دیگه بحث امشب رو. اینجام یه عرض ادبی از جهت توسل به اهل البیت علیهم السلام هم داشته باشیم که فراموش نشه اون رابطه ارتباطیمون انشاءالله. شما به این مثال بنده دقت بفرمایید. مثلا ما میگیم که یک معلمی تو کلاس یه شاگردی رو نسبت به بقیه بیشتر مورد توجه قرار میده. گاهی وقتا بعضی شاگردا ممکنه براشون سوال ایجاد بشه، آخه چطور معلم به این یکی اینقدر توجه داره؟ یا معلم رو عادل و آگاه قبول داره یا عادل و آگاه نمیشناس. اگه عادل و آگاه نباشه خب این کار غلطه، این تبعیضه، این زشته، این نارواست. اما اگر عادل و آگاه قبول داره، میگه لابد یه رازی داره، معلمم یه جوری به یه شکلی یه وقتی نشون میده، در یک مرحله عملی قرار میده. تو مرحله عملی که افراد قرار میگیرن میگن عجب راست میگه، ما ایناشو دیگه نخونده بودیم. خداوند در بوته های گوناگون آزمایش که قرار میده میخواد نشون بده اگر اینقدر من به این اهل البیت توجه و عنایت دارم و اونها چیزایی میدم که به بقیه ندادم، مسلمن برای اینکه اینا بنده های خاص منه. اسمی از حضرت زهرا سلام الله علیها به میان اومد که محور این آیه است، بیتی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت گفت هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها. حالا من یکی دو نمونه فقط از ایثار و گذشت و ایستادگی حضرت زهرا سلام الله علیها در این جهت عرض کنم. این خدا امرش اینه، دستورش اینه، یک در شؤون زندگی خانوادگی اگر خدا شوهر رو مدیر قرار داد، از رجال قوامون علی النساء که بحثشو قبلا کردیم، زن در جهت پذیرش مدیریت تسلیم باشه. این یک بحث. دوم، خدا گفته که حب و بغض ارزشش به اینه که برای کی باشه؟ فقط برای خدا باشه. حب ما برای خدا، بغض ما برای خدا، اقدام ما برای خدا. حالا ببینید زهرا سلام الله علیها، زهرا سلام الله علیها بر اساس حب و بغض الهی نسبت به خلفا اولی و دومی چه احساسی داره؟ از اینجا من عرض بکنم، آیا جواب سلام یک مسلمان واجب هست یا نیست؟ وقتی اینا وارد شدن بر زهرا سلام الله علیها سلام گفتن، به نقل منابع موثق تاریخی که من قبلا منابع رو در همین جلسه خوندم برای رفقایی که بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها جواب نداد. معناش چیه؟ یعنی من شما رو حتی در حدی مسلمان قبول ندارم. آیا همه نوشتن یا نه؟ همه بالاتفاق که حضرت زهرا اونقدر نسبت به اینها بغض داشت، نه بغض شخصی، برای خدا، چون زهرا کسی است که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها، حب و بغض فقط برای خداست، اونقدر برای خدا از اینا متنفره که فرمود منو شبانه غسل بدید، شبانه کفن کنید، شبانه دفن کنید که مبادا پای جنازه من حاضر بشه. و الان هم شما بعد از 14 قرن وقتی مدینه میرید با همه نقشه هایی که برای از بین بردن آثار اسلامی دارن، حتی تو قبرستان بقی فلان تابعی قبرش معلومه دیگه، قبر از زهرا مشخص نیست. چرا؟ میخواد این کیفیت بمانه. اما کسی که برای خدا کار میکنه اینا حساب شخصی نداره. عباس عموی پیغمبر و عموی امیرالمؤمنینه، این دوتا رفتن پیش عباس، عباس به علی بگو وقت بده، ما میخوایم بیان به عیادت از زهرا سلام الله علیها. شرایط شرایط خاصی است، جو زمان و مکان باید در نظر بگیریم. امیرالمؤمنین در یک خطر خاصی قرار داره که میخوان علیهش جو سازی بکنن. امیرالمؤمنین اومد به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود فاطمه جون اینا وقت میخوان که بیان تو خونه. حضرت زهرا برای اینکه اول تنفر و انزجارش نشون بده عرض کرد یا علی تو میدونی من بیزار از اینها. علاما نقل طبق نقل تاریخی امیرالمؤمنین سرشون انداختن پایین، یک کمی تو فکر رفتن. زهرا احساس کرد علی در فشاره و محضور داره. تا این حالت رو دید، یعنی بغضم، حبم شخصیست یا خداییست؟ خداییه. همون خدا گفته اولا باید ملاحظه حال امامت رو بکنی، ثانیا نظام مدیریت منزل رو باید بپذیری. اون وقت زهرا ملکه عالم وجود که پیغمبر بوسه بر دستش میزنه، یه نگاه به علی کرد، گفت البیتو بیتوک بل حرتو امتوک. علی جان خانه خانه توست، زهرای آزادم کنیز توست، من تسلیمم. خب ببینید زهرا سلام الله علیها کف علیه. وقتی پیغمبر میفرماد زهرا نبود برای علی همسری نبود، علی نبود برای زهرا همسری نبود، اینا کف هم دیگه هستن، معنای کف چیه؟ الان هم تو کفه ترازو هن، ولی بنا به حکمت پروردگار که بناس مراحل اجرایی مال مردها باشه، ولایت بعد از پیغمبر و امیرالمؤمنین داده شده زهرا سلام الله علیها. اونچنان تسلیمن که تمام حساب بغض و تنفر رو همه رو کنار میگذارن و کار رو به اونجا میرسونن. وقت نشون بده که من برای ارزش های الهی نگرانم. زهرا وصیت هاشو به امیرالمؤمنین کرد، چشماشو دوخت به امیرالمؤمنین. علی دید زهرا داره گریه میکنه. علی که میدونه میخواد اینا نقل بشه در تاریخ، ما ها متوجه بشیم. زهرا جون برای چه گریه میکنیم؟ برای جوانی هست؟ عرض کرد نه یا علی، جوانی من که گریه نداره، من دارم میرم پیش پیغمبر، کسی که پیش پیغمبر بره که متاثر نمیشه. زهرا جان برای بچه های خردسالت متاثری؟ خب مادری که بچه های چند ساله داره، امام حسن امام حسین 7-8 ساله و زینب کبرا 5-6 ساله، و آیا بچه های خردسال؟ عرض کرد یا علی، بچه هایی که پدری مثل علی داشته باشن که جای تأثر نیست. پس زهرا جان برای چه گریه میکنی؟ علی جان برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین.